فرو رفتن در اعماق تاریخ، میراث‌های ماندگار گذشتگان، انتقال خاطرات و سرگذشت مکان‌های پیر شهر، از قدیمی‌ترین بنای یافت شده تهران تا سفره‌خانه و بستر همنشینی‌های خاطره انگیز شهر، آبنبار سید اسماعیل، جایی زیر پوست تهران.
قبل از لوله‌کشی‌های آب و سدسازی‌های امروزی، برای نگهداری از آب حاصل از بارش فصول بارانی سال، راهکارهای متفاوتی می‌اندیشیدند که مهمترین اونها ساختن آبنبار بوده و به علت اهمیتشون و رفت و آمد اطراف اون، بناهای مهم شهر رو در کنار آبنبارها می‌ساختند.
بر اساس نخستین نقشه اصولی تهران در دوره ناصرالدین شاه، در جنوب شرقی تهران و داخل حصار شهر با فاصله کمی از دروازه شاه عبدالعظیم و مجاورت شرقی راسته اصلی بازار در درون محله چال میدان، آبنبار سید اسماعیل معروف به سید اسماعیل قرار داره. در واقع آبنبار یک تکه از مجموعه بزرگ سید اسماعیله که شامل امامزاده، آبنبار، بازار، مسجد و مدرسه است و سنگ بنای حصه اصلی اون، یعنی امامزاده، به قرن 7 و 8 قمری و دوره تیموریان میرسه.
با توجه به این سند، امامزاده سید اسماعیل احتمالاً عنوان قدیمی ترین بنای تاریخی در داخل شهر تهران رو به خودش میگیره و اون رو واجد امتیاز ویژه‌ای برای این شهر میکنه. اما تاریخ آبنبار داستان پیچیده تری داره که از زبان سام گیوراد میشنویم.
بسیاری از بناهای مشهور و شناخته شده شهر تهران متاسفانه تا به حال مورد بررسی‌های باستان‌شناسی قرار نگرفتند. بنابراین فهمیدن اینکه پیشینه و دیرینه اونها به دقیقاً به چه دورانی میرسه تا اندازه‌ای مشکل هست و در بعضی از موارد ناچاریم که به نوشته‌ها و کتاب‌ها و منابع صرفاً اکتفا بکنیم. از آن جمله بناها آبنبار سید اسماعیل هست که در کتاب تهران عهد ناصری ناصر نجمی و چند منبع دیگه تبار و قدمت این بنا به دوران سلجوقیان، سلطنت طغرل اول رسیده که البته بعدها در گذر زمان تا اندازه‌ای کار کرده خودش رو از دست داده و خراب شده در دوران صفویه و در دوره پادشاهی شاه طهماسب اول دوباره مرمت شده و بعد باز در گذر زمان گرد فراموشی بهش نشست و تا اندازه‌ای خراب شد تا اینکه
آبنبار سید اسماعیل صرف نظر از تاریخی که پشتش داشته بر پایه آبنبارهای قبلی در دوره قاجار ساخته میشه. حاجی عیسی خان بیگلربگی که پسر دایی محمدشاه قاجار بوده به حکومت دارالخلافه تهران برگزیده میشه و در سال 1261 قمری برابر با 1224 شمسی به میرزا موسی وزیر اجازه میده تا در ملک شخصی خودش که زمینی به مساحت 1600 متر بوده این آبنبار رو بنا کنه.
اسکندر مختاری:
این آبنبار قاجاری هست و میرزا موسی ساخته. میرزا موسی یه مدتی هم وزیر دارالخلافه شد، ولی پسرش خیلی معروفه که میرزا عیسی وزیر هست اسمش. میرزا موسی آدم خیری بوده و ساختمان هم صراحت داره تاریخ که متنسب بهشونه.
پیش از ساخت آبنبار سید اسماعیل در دوره حکومت محمدشاه قاجار، بیشتر اراضی محله چال میدان رو گورستان و چالهای زباله تشکیل میدادند. اما شکل‌گیری آبنبار باعث از بین رفتن اونها و ساخت راسته بازار سید اسماعیل، سرای وسوق و دکانهای اطراف میدان کاهفروشا، کوچه سید اسماعیل و دو دالان منتهی به امامزاده میشه و این دگرگونی‌ها منطقه رو به یک قطب قدرتمند تجاری تبدیل میکنه که در بین عموم مردم تمام این مجموعه به سید اسماعیل معروف میشه.
این آبنبار تو محله چاله میدان واقع شده، روبروی امامزاده سید اسماعیل، ولی نزدیکتر به بازار بود و در اصل قرار بوده که مجموعه بقعه امامزاده سید اسماعیل رو کامل بکنه و بعدم به دلیلی که اون مجموعه تحت تاثیر امامزاده سید اسماعیل بوده، اسمش تغییر پیدا میکنه، از میرزا موسی میشه سید اسماعیل، همینطور که میدون کافروشا هم بالاخره اسم دیگری داشته ولی بعدن یواش یواش مردم بهش میگن میدون سید اسماعیل. بازاری هم هست که از میدون میره به سمت بازار حضرتی، یه راست بازار هست که به اونم میگن که بازار سید اسماعیل. یعنی مردم به لندمارک های محلشون ارجاع میدادن و نامگذاری میکردن.
آبانبار سید اسماعیل یکی از بزرگترین آبانبارهای تهران بوده که با 43 پله و ستونهای بیشمارش عمقی برابر با 10 متر و حجمی بیشتر از 11,000 متر مکعب داشته. اما ویژگی معروف این آبانبار خنک بودنش حتی در اوج تابستان بوده. سام گیفراد:
خب معروف بود که آب این آبانبار بسیار خنک بود حتی در اوج گرمای تابستان و یکی از دلایل اون شکل منحصر به فرد ایزولاسیون و آیخکاری آبانبار هست که به اندازه یک چارک سرب مذاب در کف آبانبار و ازاره های دیوار دور تا دور آبانبار اندود شده بود و این سرب حالا منهای مسائلی که احیانا علاوه بهداشتی ممکن بود در اثر مرور زمان در آب ایجاد بکنه، یکی از دلایلی بود که وقتی آب اونجا جمع می شد خنکای آب در آبانبار سید اسماعیل به همون شکل حفظ می شد تا جایی که آب این آبانبار رو به آب چشم ساران دربند و توچال هم تشبیه کرده بودند و به خاطر جریان هوایی که از روی این آب خنک رد می شد و در اون کریدورها می پیچید، هوای داخل آبانبار سید اسماعیل خیلی از مواقع به هوای ارتفاعات توچال و دربند تهران تشبیه می شد.
اما لوله کشی آب تهران چه عاقبتی برای آبانبارها پدید آورد؟
مسئله صحیه و بهداشت در اواخر دوره قاجار به خصوص بعد از قحطی بزرگ مسئله بسیار پررنگی شد و یکی از مهمترین ارکان بیماری مردم شهر تهران مسئله آب آشامیدنی بود. ما میدونیم که آب لوله کشی شهر تهران تا یک مناقصه‌ای در دوران صدارت قوام السلطنه در سال 1326 به یک شرکت انگلیسی داده میشه، اما تا سالهای بعد حتی تا اواسط دهه 30 هنوز بخشی از آب شرب شهر تهران توسط گاریهای آببر به شکلی تأمین میشد که آب قنات رو به در خونه ها می آوردن. اما ما کم کم از اوائل قرن جاری خورشیدی شاهد این هستیم که سازوکارهای سنتی و باستانی رساندن آب و انبار آب به مردم یک شهر یا یک روستا به تدریج شروع به عوض شدن کردن به خاطر همین مسئله بهداشت آب. و خب همین قضیه باعث شد که کم کم کار کرده آبانبار سید اسماعیل به نوعی از اون چیزی که باید عوض بشه و دوباره متروک بشه.
آبانبار که متروکه شده به خاطر عدم استفاده ته چندین سال لجن و صوب مکانی برای جنایت و پنهان کردن اجساد تبدیل شده بود، تا اینکه با نظارت اوقاف در سال 1348 این بنا در اختیار حاج حسن آقاجانی معروف به حاجی گلابگیر قرار میگیره و او ته یک فرایند تعمیر و بازسازی تغییر کاربری داده و اونجا رو به یک قهوه خانه سنتی تبدیل میکنه. رسول آقاجانی نوه و حسن خویی داماد حاج حسن گلابگیر داستان را این گونه تعریف میکنه:
من با بابا صحبت کردم، گفتم چی شد که اصلا شما تو فکر این آبانبار رفتین که مثلا بکنینش رستوران؟ بابا گفتش که اصلا این نبوده که مثلا اول بره اونجا رو خریداری کنه بعد از یه رستوران جده. میخواست یه جا رو بخره برای رستوران، بعد اونجا رو خریدن. تعریف که میکرد میگفتش که تو این آبانبار خب بسته بوده دیگه، درش دیگه اون آبی که مونده بوده تبدیل به لجن شده بوده، بعد هیچ رقمه اینو نمیتونستن تخلیه کنن. بعد میگه انقدر فکرش کار میکرده باباجی، برگشته گفته که این ماشینایی که میان شوش، اون زمان خونه ها رو میساختن و گود برداری و اینا میکردن، هر کاری میکردن، این خاکا و ایناشو میآوردن میدون شوش خالی میکردن، رفتن جلوی ماشینایی که میآوردن این خاکا رو خالی میکردن، گرفتن آوردن ایرانیت گذاشتن، حالت سرسره درست کردن، این خاکا رو میریختن پایین تو اون لجنا، اون لجنا مثلا 24 ساعت 48 ساعت ازش میگذشته سفت میشده، میتونستن اینا تخلیه کنن لجنا رو.
اینجا رو میخره تا نصف لجن بوده، میره انقدر کارگر میذاره اون موقع تمام این آب لجن رو با پیتایی که میناخن رو سلطای پلاستیکی میناخن رو دوشون کارگر میاره، اون موقع مثلا شاید 2 سال میکشه تا این آب لجن رو خالی کنه. بعد اون موقع مثلا میره هواکشای خیلی بزرگ میاره میذاره اینا خوشه، مثلا موقع مثلا برق سفاز اینا نبوده، با این درد سرا با این بدبختی تا اینجا رو خوش کنه، بعد که خوش کنه بندکشی کنه، بعد که بندکشی کنه رنگ کنه، بعد کم کم مثلا میز و صندلی و بعد کم کم تابلوهای سنتی، بعد چیزهای قدیمی، همینطور به ترتیب تا چند سال هم که توش چیز کاسبی میکنن و قهوه خونه سنتی بوده.
با جذبه و همیشه قیافه این اخمه رو دارن.
قبل که اصلا اینجا بیاد کار شغلش گلابگیری و عرقگیری بوده، از اینجا حاجستان اسمش حاجستان گلابگیری شد.
یه دونه از چشاش هم حاجستان نابینا بود، کلا فرقی نداشت، شب روز نصف شب با عینک دودی بود، همین هم یه ذره به جذبهش بیشتر اضافه میکرد.
حاجی خیلی مغزش خوب کار میکرد، شخصیت خودش یه آدم مغرور که
فوق‌العاده دل مهربونی داشت ولی فوق‌العاده اوهات داشت،
یه کارایی میکرد که شما اصلا به عقلت نمیرسید. حاجی رو اون موقع دورش همه بهش میگفتن چرچیل.
خونش رو خودش درست کرده بود، استخرش رو خودش درست کرده بود.
50 سال پیش حاجی موتورگازی که با بنزین کار میکرد با باد، یه پمپ واسه این ساخت، موتورگازی که با بنزین کار میکرد با باد کار میکرد.
حتی میگه الوار اینا از زیر پای کارگر در رفته بود، خورده بود تو صورت پدربزرگ من، کل دندوناش اونجا از دست داده بود.
مثلا اونجا بادگیر درست کرده بود، مثلا یه جوری باد میداد اون پایین، هواکش مثلا بدون برق هوا یه بار دیگه خارج میشد.
اعتقاد داشت چیزی رو که بشه ازش استفاده کرد نباید انداخت دور، و کل دنیا رو هم گشته بود، کل دنیا رو رفته بود گشته بود.
حاجی 50 سال زود به دنیا آمد.
در اواخر دهه 40 توجه و بازگشت به فضاهای تاریخی باب شد. به نوعی بناهای قدیمی رو به فضاهای امروزی تبدیل می‌کردند و این مکان‌ها مورد توجه روشنفکران آن دوره قرار می‌گرفت که داستانش رو از زبان اسکندر مختاری، تهران پژوه و معمار می‌شنویم.
این مباحثی بود که از دهه حدود مثلا اواخر دهه 40 اوایل دهه 50 شروع شد تا 57 هم ادامه داشت. برای اینکه توجه دوباره به فضاهای تاریخی بشه، فضاهای قدیمی رو تبدیل میکردن به فضاهای امروزی، یک نوع آوانگاردیسم به حساب میومد، یک نوع فضاهایی که بالاخره روشنفکر رو میپسندیدن که به محله‌های قدیمی مثلا مراجعه بشه، درش رویداد برگزار بشه، محل عرضم بزرگتون که معاشرت باشه. و به نظر من این کاری که توی آمنبار میرزا موسا شد از همهشون قوی تر بود، به دلیل که علاوه بر اینکه این فضا رو برای تغییر کاربری مهیا کرد، یک مجموعه از تابلوهای نفیس رو هم اونجا به نمایش گذاشت. یعنی هم نمایشگاه شد هم محل پذیرایی و توریسم، به نوعی توریسم فرهنگی بشه، البته با موزیک و این چیزا هم همراه بود به خاطر جذب مخاطب.
ایده های خاص حاج حسن گلابگیر و تزیین رستوران موزه آبنبار با کلکسیونی از وسایل قدیمی و عتیقه، فضای منحصر به فرد و به یاد ماندنی برای مشتریان به وجود آورده بود.
وارد یک دری شدیم و پله هایی که رفت پایین. من فقط میتونم به شما بگم یه جوری شبیه سرزمین عجایب آلیسه، یعنی با فضایی که داخل سفره‌خانه است با بیرون کاملا متفاوت بود.
مستطیل شکل بوده با 5 تا 6 تا راهرو که این راهروها رو این ستونا از هم جدا می‌کردن.
یه سرسرای اصلی بزرگ بود که وسطش یه حوض آبی بود و او دور تا دورش هم فرش‌های لاکی بود،
کلی غرفه دور تا دورش بود و غرفه به قول معروف اکثرا هم زوج می‌اومدن.
دور تا دور این سرسرا پستو بود واسه کسایی که مهمون خصوصی داشتن، تو اون پستو هم براشون جا گذاشته بودن. اصلا میز و صندلی نبود، فقط مخده بود و مردم همه دور اون مخاطب ها
می نشستن تو دیگه از هم به حضورت که موزیک زنده بود.
سنگاورایی بود که تقریبا مثلا 3 متر ارتفاع 1.5 متر عرض داشت.
رو دیواران تمام تا سقف نقاشی های قهوه‌خانه‌ای و چیزهای قدیم مثل تبرزی، مثل به اصطلاح کشکول، نقاشی های روی آهو،
دیگه مثل تابلو فرش و نمیدونم شمشیر و اسلحه‌های قدیمی و
یه زنگ زورخونه داشت، شاید به شما بگم به قطر 80-90 سانت که اگه می اومد دل خلفون زنگ زورخونه طرف رو وارد کردن.
یه قرآن تقریبا 2 متر ارتفاعش بوده و سنگین وزن، 1000 صفحه بوده که خودشون درست کرده بودن اونجا گذاشته بودن.
10 سانتی متر مربع فضای خالی نمیذاشتن، انگار هرچی گیرشون میومد میچسبوندن.
این ماشینی که برای سریال مراد برقی بود جلو در آبنبار ما بود،
به قول معروف ماشین مراد برقیش تبلیغ کرده بود فقط دیزی.
یه نکته خیلی مهمم در مورد این آبنبار این بود که شما وقتی وارد اونجا میشد از اون پله ها میومدین، بوی غذایی رو میشنیدید که تو خونه های خودتون کمتر میشنیدید، بوی روغن کرموش یا ادویه هایی که تو اون غذا ها بود، یعنی هم شکلش فرق میکرد هم بوش فرق میکرد. خلاصه اونجا مینشستن، ساز و ضربی بود و دنبکی بود و نمیدونم تاری بود تا ناهارشون رو سفارش میدادن. ما تو آبنبار و از اون دنیای بچگی 2 رنگ غالب یادم، یکی اون فرش‌های لاکی که بهتون گفتم، یکی رنگ آبی چون هم حوض وسط آبی بود و همین ظرفایی که به ما میدادن که خوش غذا بخوریم ظرفای گلی لعاب آبی بود.
کسی بود که اینجا 30 استکان رو دستش نگه داشت چای پخش می‌کرد، 30 استکان شخصی.
لباس کار داشتن دیگه، لباساشون هم همه از این لباسه کلاهای سنتی اینه این اشایرا
و غذاهاش هم غذاهای خیلی خیلی سنتی بود، آبگوشت بود، قیمه بود، نمیدونم. و جالب اینجا بود که مثلا ما یادم میاد پدرم میگفت این قیمه‌ای که اینا به ما دادن شبیه قیمه خانجونمه، چون در زمان قدیم در تهران گوجه فرنگی نبود و همه قیمه رو با زردچوبه درست میکردن و یعنی تا اون حد همه چی سنتی بود.
هر غذایی مسیری رو در تاریخ طی کرده تا به اونچه امروز باهاش مواجهیم برسه، تاریخی که پر از خاطرات و تجربه های متعدده و هر جغرافیایی فرهنگ متفاوتی در میزبانی از اون داره. پادکست ویکی‌پز داستان این غذاها رو تعریف میکنه.
آخه شب چی
مثلا ماکارونی حلزونی تا حالا تعریف کردی؟
ای بعضی وقت.
عجب کوفته ای خانم.
این دوم با واین ساد رو این آب گوشته و اصلا یه چیزی معرکه میشه.
اصلا همینجوری که دارم حرف میزنم دهنم آب میفته.
واه یعنی اصلا باورم نمیشد که سلمان خام اینقدر لطیف و نرم باشه.
آچی شلوغ میکردیم، آچی با هم حرف میزدیم و سبز خوردن اینورم بده و پیازه بده. بعد شما که انگار فقط گلی پیازه دوست میداری.
یک خروشت من ببازم چلزتون چل بنجره، جانم چلزتون چل بنجره.
و مجموعه ای از تابلوهای منحصر به فرد حاج حسن گلابگیر.
اصلا به اینم معروف شده بود که اینجا یک کلکسیون درجه یک تابلوهای نقاشی قهوه خونه رو جمع کرده. چقدرش جمع کرده بود، چقدرش سفارش داده بود.
اشخاص میمدن اینجا، همونجا میشستن نقاشی میکشیدن. تابلوهای واقعی کربلا رو داشت، واقعی امام حسین رو داشت، لیلی و مجنون داشت، نمیدونم رستم و سهراب داشت، رستم و نمیدونم شیطون رو داشت. خیلی همونجا میشستن میکشیدن. تابلوهای عتیقه رو داشت،
تابلوهای حسین همدونی، تابلوهای عباس بلوچیفر، تابلوهای معین، برای همه تابلوها به نام اینا میشستن اون بالا یه جا درست کردن برای صبح تا شب فقط نقاشی میکشیدن.
میگن که قلعه 3400 تا میگه تابلو داشت،
بالای 1000 تا تابلو توش بود.
و این فضا میزبان مشتریان خاص خود
بیشتر پاتوق توریستا بوده، توریستای خارجی یا مثلا همین توریستای ایرانی که از شهرهای دیگه می اومدن. با اون موقع باشگاه تاج بالای میدون بهارستان باشگاه تاج بود که بعضی وقتا با بازیکنان استقلال هم برای مثلا خوردن غذا یا قرارداد یا هر چیز دیگه می اومدن همین موزه آبنبار رستوران میشستن.
حاجی موقعی که اینجا رو میخره تو سندش قید میکنه مشروبات الکلی ممنوع. دمه درش یارو نشسته بوده، اگه آدم میخواسته بیاد پایین میدونه یه ذره تلو میخوره مسروده راش نمیده. چرا؟ چون جای خانوادگی بوده، همه با زن و بچه و خانواده میمدن. خیلی آدم های مهمی اون وره دنیا بولن میشه هم میمدن اینجا رو ببینن، مثلا شخصیت های مهم، مثلا اینه که آثار شناس بودن، میراث شناس بودن، میمدن این آثار اینجا رو ببینن. یارو از مثلا آمریکا بولن میشه میمد برای دیدن اینجا.
هر دفعه که میرفتیم آبنبار ایتالیایی، آلمانی، انگلیسی بودن و این لذت می‌بردن از این فضا که نایده بودن.
آدمایی که به خصوصی می اومدن همه از تیپ بالا می اومدن اینجا، یعنی هیچ که از دور اطراف اینجا تو سنتی اینجا به قول سفره خونه اینجا نمی اومد، همه از تیپای بالا اون زمان از بالای شهر می اومدن.
اگه اشتباه نکنم فامیلیش حاج محمود شیرازی بود، برای من تعریف کرد میگفتش که ما یعنی میخواستیم کیف کنیم، یه نفر رو مثلا به قول معروف احترام خیلی زیادی براش قائل بودیم، میبردیمش رستوران با بزرگ شما.
آقای دریابندری بودن، آقای دکتر غلام حسین ساعدی بودن و آقای کریم امامی بودن با خانمشون خانم گلی امامی و اغلب نهارا جایی میرفتن و یکی از جاهایی که یک دفعه رفتن اینجا بود که من یا خب یادم میاد اون پایین تاریک هم بود و اینا، خب نشستیم و از این غذاهای ایرانی تو خونه ای اونجوری خوردیم، یادم نمیاد چی بود. چیزی که بیشتر یادم میاد این سفره های کوچیک قدیمی بود که انداخته بودن سر به سر خیابون، در واقع پر بود و چیزایی میفروختن، بر اون یکی از چیزایی که میفروختن و تقریبا در تمام این سفره بود دندون مصنوعی بود و چقدر مشتری داشتن، مشتری آینم داشتن، مشتری میومد اینا رو میذاشت نگاه میکرد به خود اینجوری میکرد، اگه اندازش بود داره داشت میبرد دیگه، یه قیمتی هم داشت.
مادر بزرگ من یه عروس آلمانی داشت، یعنی زن دایی من آلمانی بود و یادم میاد یه بار که اون خانم اومد ایران بردنش اونجا و خیلی بهش خوش گذشته بود و خیلی عکس گرفته بود و برای خارجی ها خیلی خیلی تنوع داشت.
و عکس بازیگران ایرانی و خارجی در سفره‌خانه بر روی جلد مجله جوانان.
یادم میاد فستیوال فیلم تهران که بود، این هنرپیشه‌های خیلی قدیمی، تونی کرتیس بود، یکی گلدی هان بود، گریگوری پک، اینا اومده بودن جزء هیئت داوران جشنواره بودن، اینا رو برده بودن سفره‌خانه. بعد مجله زن روز اون هفته رو جلدش یه عکسی انداخت از تونی کرتیس و گوگوش که تونی کرتیس داره تار میزنه، گوگوش هم داره تنبک میزنه تو همون سفره خانه. بعد رو جلد مجله جوانان یادم میاد نوشته بود که وقتی که تونی کرتیس تار میزنه و گوگوش دو براش تنبک میزنه. ما خیلی ذوق میکردیم، ای کاش که ما اون هفته رفته بودیم تونی کرتیس رو دیده بودیم و اینا.
در سال 1354 مهمانی در قهوه خانه که دیگر به موزه آبنبار معروف شده بود برگزار شد. جمعی از ورزشکاران من جمله بازیکنان تاج و پرسپولیس میهمان ضیافتی بودند که در نشریات به آبگوش پارتی معروف شده بود. حسن روشن بازیکن اسبق تیم تاج و فریده شجاعی از بازیکنان تیم بسکتبال که در آن روزها با منصور پورحیدری ازدواج کرده بود، خاطرات خودشون رو از اون شب اینطور تعریف میکنن.
آقای بود به نام توفیق ممتاز که این از شرکت های تبلیغاتی داشت، یه برادرش هم هنرپیشه بود، تقی مختار. بعد اینا تصمیم گرفته بودن که همچین کاری بکنن. ما خبر نداشتیم، ما سر تمرین بودیم، گفتن که شب باید بریم آبنبار این سید اسماعیل. یه تعداد مثلا در 12 تا از این تیم اومده بود، در 12 تا از اون تیم چند نفرم هنرپیشه بودن که اومده بودن، از جمله همون تقی مختار و خانم پوری بنایی و اینا هم اومده بودن. یه بچه های ما هم اونایی که زن داشتن با خانماشون اومدن. یه مهمونی خیلی، یعنی یه مهمونی شام بود، هیچ صحبتی از اینکه بازی چی میشه، نمیدونم ما میبریم یا کلی باشه، نه. یه بزم خیلی دوستانه بودن یادمه، ولی میگه اینکه دعوایی بشه، کرکری کسی بخونه، نمیدونم هیچی الان حاج رنگی پور اینا رو یادمه، آقای کلانی رو یادمه، اینا رو یادمه. ولی کارو کارگرجان علی جباری، منصور رشیدی، ناصر عزازی، ما در دوازت ما همه بیشتر بود، بوجود که برطن خواب بود، آقای کاشانی خدا بیامرزه بود، تادی تابوسی بود دیگه، به آقای بهزادی بود دیگه، خدا بیامرزه همه رو.
هنرمندای زیاد و ورزشکارای زیادی بودن اون زمان. یادمه که ورزشکارا همه ورزشکارای باشگاه تاج بودن، مثلا خانم رضوان که قهرمان تنیس روی میز بود، آقای بهرام صفت مربی والیبال بودن، آقای آتشی مربی بسکتبال بودن، من و خواهرم که بازیکن بسکتبال بودیم، منصور که بازیکن فوتبال بود، آقای حسن روشن بازیکن فوتبال. میدونم که هنرمندان زیادی بودن و ورزشکاران زیادی، و یکی از خاطرات خوب ورزشی و هنری رو در اون زمان رقم زدیم. فکر میکنم حدود سال 54-55 بود و من و منصور تازه ازدواج کرده بودیم.
و دردسر عکس یادگاری با پوری بنایی در مراسم برای حسن روشن.
اونجا یه دونه مجسمه یه قول بود، نمیدونم الان هست یا نه، یه آدم گنده اینو با چیز درست کرده بودن با همین کانمانه، به عنوان یکی سردارای رشید تاریخ ایران، من حالا یادم نمیاد، یه دونه بود که خیلی گنده تر از آدم بود، یعنی سمت قدش بود و خیلی گنده مونده، و اونطوری بود که من و پوری بنایی رو گفتم بیاین اینجا بایستین عکس. ما رفتیم این در من این ورش میشدم، خانم پوری بنایی اون ورش بایستا عکس گرفتی که خانم منم اونجا بود، خود ناراحت شده بود ولی بعدا با هم دوست شدم.
جواد اللهوردی بازیکن سابق پرسپولیس از خاطره مهمانی شب خدافزیش در موزه آبنبار میگه.
والا من میخواستم برم واسه ادامه تحصیل آمریکا، قرار شد یه گودبای پارتی بذاریم، همه بچهای پرسپولیس، هوادارا، دوستارا، بچه مردا بیان. هرچی فکر کردم تو باشگاه پرسپولیس بذارین، دیدم اصغر آقا سبزی فروش و محمد آقا بقال کوچه رو اینا رو چجوری ببرم اونجا. بعد گفتم اگه بخوام بچه مردم چیزی، چه جایی بهتر از موزه آبنبار. زمستونم بود، بچه ها زیر کرسی نشسته بودن، همه بازیکنهای پرسپولیس، بچه های محلم زیر کرسی نشسته بودن، اینجوری بهشون قضا مزام دادیم. یه شب قشنگی بود. ما رفتیم دیگه واسه آمریکا واسه تحصیلات. دنیا جای من و تو، فردا برای من و تو، پریده از تو قفس مرد صدای من و تو، بودو بودو نرودی شده.
آبنبار مثل خیلی از رستوران‌ها میزبان مراسم‌هایی چون عروسی و تولد بود. مراسمی همراه با سیاه‌بازی و روحوزی و تئاتر.
حالا
که همه چی به مراد دل منو تو گشت، دلم میخواد که برای شادی خودمون یه مجلس رقص برپا
بکنم. باشه همه به مراد دل خودشون برسن.
بیا بشین.
عروس و دوماد اگر وارد آب انبار می شدن مثلا قضاشون رو تو اون هجله می خوردن، یا یه اگه یه استیج چوبی هم بود، مثلا پدر خود من استاد ویالونه، برای حضاری که اونجا بودن موزیک زنده ویالون با عمو کوچیکم که مثلا ضرب و تامبک می زد موزیک زنده اجرا می کردن.
4-5 سالم بود که عروسی خواهرم اونجا بود. فقط یادمه خواهرم و همسرش که از پلا پایین می رفتن، من ترسیده بودم از اون پلایی که خیلی هم زیاد بود. مامانم اومد دستم رو گرفت، یه مش نق داد بهم، بریم پایین بهت شیرنی هم بدم. منم به هوای شیرنی با ترس باش رفتم پایین.
اون حوضی که براتون گفتم روش تخته می زاشتن. یه تخته می زاشتن. بعد اون نوازنده ها که دور و بر بودن یه نیم ساعت هم روی اون تخته تار و تنبور میزنن تا نمایش نامه شروع بشه. نمایش نامه هم معمولا روحوزی سیابازی بود، اکثرش هم در مورد خواستگاری و طلاق و نمیدونم مهریه و شیر بخش از این نمایش های کمدی بود. چیزای بامزه اون دوران که ما یکی دو بارش رو دیدیم، ولی چون تو شوخی های بزرگ سالی داشت یادم میاد یکی دو بار دیگه که رفتیم اونجا دیگه تا نمایش داشت شروع میشد مامانا بابا ها گفتن دیگه بریم. این بچه ها اینا رو گوش ندن.
این حرف نزنیم، این بنجره مربوط به یه نبر آقل.
چی؟
دلارام خانم.
اسمش دلارامه؟
یه دلارام، یه چند دلارام میشنوی
عزیزم دلارام.
او سکو چیه دوست برگشت عزیزم.
مثلا سیاوازی های خیلی قشنگ داشت، مثلا سیاوازی مینداختن شب، مثلا مردم میدادن بلیط میگرفتن میافتن تو تماشا کردن. الان همون هم بیشترشون مثلا 10 تا اون سیاوازی 5 تا شون هنرپیشه های معروف تلویزیون، همه اونایی که تو از اینجا شروع کردن الان همه هنرپیشن، همه آدمای مهم میشدن.
ویژه بودن فضای قهوه خونه اون رو به مکانی محبوب برای لوکیشن های سینمایی تبدیل کرده بود.
فیلم توش بازی کردن، مثلا اون فیلم های اهرام سرد بود که مثلا خیلی هم معروف بود، اون فیلم ها رو همه رو این تو بازی میکردن. مثلا جشن میگرفتن، مثلا مسافر از مثلا یهو مثلا 200 تا ماشین از خارج، ماشین ها مختلف میمند یه دور خیابون، همه این ماشین ها میگن برای دیدن اینجا.
الهی هر کس نمیتونه نجابت شما رو ببینه دا. چشاش به چش اربابم کور شه. خوش بابا غوری بشه،
بابا غوری
یه دفعه هم بابا غوری نشه دا، یواش یواش بابا غوری بشه که زرد.
یه فیلمم اونجا بازی شد، عبور از مرز شب، که یه سکانسش توی آب انبار هنرپیشش هم وفا بوده.
خب دیگه من دیگه شما رو بیشتر از این نمیشه در انتظار گذاشت، باید فوت کنم نه؟ کمک کن.
تولدت مبارک عزیزم. رفتی تو چند سال؟
25 دیگه.
کم کم داری پیر میشی یا؟
پدرم هم یه صحنه، چون بابت تولد اومده بودن توی آب انبار و توی رستوران، با ویالون آهنگ تولد تولد تولدت مبارک رو براشون زده و فیلم برداری شده و توی فیلم هم هست.
باشه هر طور میلتون. خدافظ درویش.
خوش اومدی. یاهو
مرشد جان خدافظ.
به سلامت.
خواهش میکنم.
خوش اومدی.
اما این رفت و آمدها چه تأثیر بر روی محله میگذاشت؟
در اون مقطع زمانی این رجعت به گذشته یه کانسپت روشنفکری شد که آدمای آوانگار می اومدن گذشته رو پرزنت میکردن، می آوردن جلو، ارزشاشو نشون میدادن و مردم هم استقبال میکردن. همین که مثلا فرض بفرمید که ماشینای آخرین مدل می اومدن اینجا و خلاصه با یک لباسای دیگه تیپای شیک می آمدن اینجا رفت آمد می کردن، این رو بر اهل محل تأثیر می زاشت، رو اون فضا تأثیر می زاشت. دیگه سکونت در اونجا چیزی مثلا بدی به نظر نمی رسید. یه نفر دیگه قایم نمی کرد که داره تو چاله میدون زندگی می کنه، قایم نمی کرد که داره تو امامزاده
توی سید اسمال زندگی میکنه. یه فضای اینطوری، اون بازار کافروشان، میدون کافروشان که تبدیل شد به بازار کهنه فروشا. کهنه فروشا خب یه چیزی بود که تو شهرهای تاریخی دنیا هم خیلی جا میبینید که خیلی بازار پر رونقی و مورد مراجعه هم است.
متاسفانه عمر قهوه خانه که در دوران اوج خود بود و موجب تحولات زیادی در محله چال میدان شده بود به 10 سال نرسید. اما علت تعطیلی این مکان روایت های متفاوتی داره که از زبان داماد و نوه حاج حسن گلابگیر میشنویم.
بعد قهوه خانه سنتی هم که 1 سال قبل انقلاب بسته میشستن سر اختلاف با دیاره‌ای.
دیگه انقلاب که شد بنابرای این که خیلی از رستوران ها رو مثلا جمع کردن و مصادره کردن و اینا، خب هر کدومشون یه داستانی داشتن، یکی مشروب سرو می‌شده، یکی داستانای مثلا غیر اخلاقی داشته اینا. ولی ما چون رستورانمون نه مشروب سرو می‌شده نه داستان غیر اخلاقی داشته، فقط توریستا میادن، یه جای خانوادگی بود و
هر جایی که بگی آجیره برد، یکیشون نتونه ثابت کنه که آقا اینجا مثلا یه استکان عرق یکی فروخته، چون اصلا مخالف این بود، اصلا نه اینجا قید تو اداره اوقاف سندش زده اینجا بجز مثلا قهوه‌خانه سنتی بجز مشروبات الکلی، یعنی مشروبات الکلی که سرو نمیشه، یعنی کسی بخوره بخواد بیاد تو راهش نمیدیم، اینجوری بوده مثلا با این چیزا مخالف بود.
پدربزرگم بعد از چندین سال تونست با سند و مدرک پس بگیره.
آخرام گفتن آقا این کلیدش خدا به شما فرید دادم بشافت.
بعد از باز پس گرفتن ملک، حاج حسن گلابگیر دیگر با بالا رفتن سن و سالش علاقه به ادامه مدیریت مجموعه نداشت و پس از چند سال در سال 1384 چشم از دنیا فرو بست. هرچند که 1 سال بعد از فوت او در سال 1385 این مکان به ثبت میراث فرهنگی رسید، ولی در آن تا به امروز بسته مانده و ملک به محل اختلاف بین وراثت تبدیل شده و پس از متروک شدن ملک گنجینه ارزشمندش در زیر زمین بهشتی برای سارقان.
اونجا دراش بسته و هر جا قفل محکم خورده و اصلا این دری که سمت به قول معروف خیابون اصلی هست اینقدر دیگه اصلا درش باز نشده بود، یعنی یه زمانی کرکرش رو میخواستیم بدیم بالا بعد 5-6 نفر کمک میکردن ما بتونیم کرکره کوچیک رو بدیم بالا. ما رفتیم داخل برای زمانی که میخواستن بیان به قول معروف از سمت دادسرا قیمت گذاری کنن، این کارشناس دادگستری، دیدیم که اولا که تمام وسایلاشو دزدیدن، هر چی وسیله داشته اونجا یه عالمه شمشیر و تفنگ و تابلوهای فرشی و چیزای خیلی گرون، چیزایی که مثلا ارزشمند بوده، مسی بوده، نقره‌ای بوده، همه رو دزدیدن. یه سوراخ کردن از اونجا میرفتن و میومدن به قول معروف شده بود مکان کارتون خوابا، هم به قول معروف دزدی ازش انجام میشد، هم شده بود محل عبور رفت آمد معتادا.
این همه میراثی که مثلا مال 50 سالی زحمت کشیدن تو که همه رو اون بالا که هواکشو از این درا اومدن دزدیدن بردن همه رو نابود کردن، یه دونه اون تابلو الان گیر نمی، تابلوهای قهوه‌خونه‌ای که معروف استادا نقاشی کردن همه اینا به باد فنا رفت، همه اجاز یکیش دیگه نیست، نه ما داریم نه خودش، همه رو برد.
شاید نزدیک 5-6 میلیارد فقط جنس توش بوده که همه رو بردن، همه رو دزدیدن. بعد دیدیم که یه قسمتایی از آب انبار رو جا درست کردن برای خودشون، پتو و بالشت و پشتی و به قول معروف همین وسایل که مواد مصرف میکنن این کارخونه هست، اونجا رو دیگه با میلگرد جوش دادن و کسی دیگه نتونست بره تو دیگه. حالا دیگه اگه الان جای دیگه رو پیدا کرده باشن و داخلش رفت آمد کرده باشن اون دیگه الله علم دیگه ما خبر نداریم.
اما تعطیلی قهوه خانه چه تأثیری بر روی محله گذاشت؟ اسکندر مختاری:
بعد اون بازاره هم یواش یواش اعتبارش از دست داد و رسید به بازاری که الان یه دی بساط میکنن، یه دی که مثلا خیلی توی دست هستن بساط میکنن و متاعی ندارن که هر کسی بتونی بخره، متایی که عرضه میکنن خودشون بین خودشون شاید خرید فروش میکنن. اصلا آدم وقتی که به متای اونا نگاه میکنه که چیزی میگه که مگه این خنزر پنزرا خرید و فروش میشه باید مثلا انداخته بشه تو، ولی قبلا نه، قبلا یه بازار خوب بوده.
الان خود بازار سید اسماعیل هم چیزی فرش‌فروش شده، پاتوق فرش‌فروش شده، یه نوع خاصی از فرش و لباس و پوشاک که اونجا دارن عرضه میکنن، یه بار رفت به سمت افول ولی دوباره داره وضعش بهتر میشه. ببینید این سفره خونه و موزه شدن باید از حالت خاطره بیاد بیرون و دوباره خودش خاطره ساز بشه. این سالها متروک موندن اینجا که در اثر بیشتر مشکلات مالکیتی هست باعث شده که تصرف بشه بخشی از اینجا، مثلا دو تا در ورودیش الان مورد تصرف قرار گرفته، در امامزادهش که تبدیل شده به دو تا مغازه فکر میکنن، اصلا کرکره گذاشته، یه نفر رسما اونجا رو تبدیل کرده ورودی رو به مغازه خودش و اونم دو تا کرده. بالاخره این تصرف فضا چیزیه که در اثر متروک شدن اتفاق میفته.
در کشور ما با روحیه تغییر و تجدد پذیری که داره، مدام در حال مشاهده مکانهایی هستیم که نیست میشن تا جاشون رو بناهای جدید بگیره. اما حضور هر مکانی به خصوص فرهنگی مثل موزه، دانشگاه، کتاب فروشی و غیره به جز بحث اقتصادی تأثیر ویژه‌ای بر بافت اون محله میذاره. آبانبار سید اسماعیل هم از بعد به وجود اومدنش با تغییر فضای چاله های زباله به بازار و مسجد و مدرسه تغییر زیادی در بافت محله چاله میدون به وجود آورده بود. و حتی بعد از تبدیل شدن به قهوه خانه و موزه به خاطر میزبانی توریست ها و مهمانان ویژه هم به رشد فرهنگ و هم اقتصاد محله کمک شایانی میکرده. و صد حیف برای همه مکانهایی که مانند آبانبار به خاطر مشکلات بین ورثه یا عدم رسیدگی به موقع عاقبتی چون آبانبار سید اسماعیل دارند. این شماره از پادکست رادیو نیست در دی ماه ضبط و تدوین و در یکم بهمن 1400 منتشر میشه. اپیزود 26م همونطور که شنیدید به رستوران موزه آبانبار اختصاص داشت و حامی مالی اون پادکست ویکیپزه. بیشک این اپیزود ساخته نمیشد بدون همراهی و لطف عزیزانی چون اسکندر مختاری، سام گیفراد، رسول آقاجانی اصفهانی، حسن خویی، جواد اللهوردی، حسن روشن، مراد مکی و نصرالله حدادی. ذکر این نکته ضروری است با احترام به تمامی دوستان، مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاص بوده و رادیو نیست مسئولیتی در قبال آن ندارد. همچنین تشکر ویژه میکنیم از فرزانه ابراهیمزاده، منیژه حکمت، پوری بنایی، سجاد عسکری، محمد رضا آقاجانی اصفهانی، نیلوفر کرانیزاده، غزال صداقت، ارغوان مناجاتی، سپید دیبا، مهدی حدادپور، مینا ریاهی، حمید درخشان، بیژن ذوالفقار نسب، سیما حدادی، برزو خالدی، کمیته مردم نهاد پیگیری حفاظت از خانه های تاریخی تهران و اهالی محله سید اسماعیل که با همراهیشون راه رو برای ما هموار کردن. منابع استفاده شده در این شماره کتاب تهران قدیم نوشته جعفر شهری، کتاب تهران عهد ناصری نوشته ناصر جمعی، کتاب تهران و مضافات آن نوشته حجت بلاغی، مقاله آبانبار سید اسماعیل چاپ شده در نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در بهار 1387 و نوشته سوسن بیانی و منا بیگلر بیگی قاجاریه. لازم به ذکر فایل مصاحبه با فریده شجاعی از آرشیو کمیته مردم نهاد پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران استفاده شده.
این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیونیست مجموعه زیبانه. مدیریت پادکست بر عهده رامیار منچرزاده بوده و نگین فیروزی نویسنده و کارگردان این شماره است. پژوهش این شماره بر عهده محسن عباسی بوده و امیر بهادر بیات او را در این بخش همراهی کرده است. گویندگان متن نگین فیروزی و محسن عباسی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزید و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده. موشن‌آرت و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره. انتشار و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی توسط محمد حدادی و حسین دیدبان انجام می‌گیره.